سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تنزینگ با هشداری 7 سال از آلمان و مترجمشون هم خانم سامیه هستند با موضوع قدم سوم. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. خانم سامیه، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم. سامی هستم، الکلی و مترجم این جلسه. Hello dear Mr. Tenzing, welcome to Tehran Anonymous Alcoholic Meeting. We are really into hearing you and we are glad to listen to you that you share your experience during your lifespan.
Thank you. Hi, I'm Tenzing and I'm an alcoholic. I am very grateful to be here. And it's an honor and a privilege, to meet alcoholics anywhere. My sobriety date is October 20, 2017. I live in Berlin in Germany and I'm 39 years old. I was asked to speak about step three today. To give you a little bit of a picture of, where I come from, and what my experience has been, so far, I thought I talk about step one and two, in preparation to step three as well.
Thank you. Would you give me time to
sure.
Translate and interpret for other people?
Yeah. Do you want me to speak like a sentence?
Okay, whatever you feel relieved.
Okay, I can say a few sentences and then you can translate if you want.
Yes, okay. Now I start or you continue?
Do you want to translate what I said already or?
Yeah.
Okay.
Thank you. Okay. ایشون آقای تنزینگ هستن، 29 ساله، از شهر برلین، کشور آلمان، و خیلی خوشحال هستند و یکی از افتخاراتشون هسته که امروز به این جلسه اومدن و به گروه تهران AA پیوستن و از این خوشحال هستند که اینجور جلسات در کل دنیا داره برگزار میشه و براشون تاریخ 22 سپتامبر خیلی تاریخ مهمیه که امروزه و باز هم خیلی احساس خوشحالی میکنن از اینکه در جمع ما هستن و میخوان توضیح بدن در مورد تجربیاتشون در مورد قدم سوم، ولی ترجیح میدن که اول از قدم اول و دوم صحبتایی بکنن و وارد بحث قدم سوم بشن.
So step one asked me to look at my powerlessness over alcohol. And I was just thinking, if I would start drinking today, I would have no idea when I would stop. I might drink until bad stuff happens. And I possibly would drink until I would die. I could die from drinking itself. I could die from an accident, or I could die by suicide. I have come close to all three scenarios. And I'm feeling very lucky to be here today.
ایدهشون رو اینجوری شروع میکنن که بخوان از وقتی شروع کنن که بخوان از وقتی بگن که الکل رو مینوشیدن، از قدم یک رو بخوان شروع کنن. میگن اگر امروز الکلی بودم واقعا دیگه ایده و آرزویی نداشتم که بتونم سالم بشم و هوشیار زندگی کنم. و اینکه زندگی ایشون در قدم اول به 3 تا سناریو برمیگرده. میگه من یا باید میمردم در اثر الکل زیاد، نوشیدن الکل زیاد، یا در اثر خودکشی و یا در اثر تصادف بعد. این 3 تا مسئله خیلی بدترین شرایطی بود که براشون پیش اومده بود و ایشون این رو ربط دادن به قدم 1 در برنامه.
So I have to ask myself, what is powerlessness for me, and what is the mental obsession and all these other things that the big book of Alcoholics Anonymous talks about? You know, for me, that looks like drinking so much after a very normal work dinner that I wake up after 5 hours of surgery without any memory of what has happened. It can also look like drinking so much that I stay up all night and I cheat on my partner after I have done the same thing a week earlier and I promised everyone, especially myself, that I would change and something like that would never happen again. So that being said, I could list many other events or incidents that have happened to me as a consequence of drinking. But it was also very interesting to find out that the end of the road of drinking for me, it was not because of something external that happened. It was not because of one thing that, you know, one consequence that I had to endure. It was really just the point that I couldn't trust myself anymore. I didn't believe myself anymore. After I woke up after the last night I had a drink and I felt guilty, and I told myself, I didn't want to live like this anymore. But I told this myself, and at the same time, I didn't believe myself.
Okay. و در مورد اینکه این وسواس فکری که تو وجود ایشون بوده و همیشه ازش رنج می بردن و حتی به جایی می رسیده که بعد از تمام کاری که در روز انجام می داده یا اینکه وقتی از خواب بیدار می شده، حتی بعد از اون تصادف سنگینی که داشته و جراحی سنگینی داشته، همش ذهنش به این سمت می کشوندش که باید عذر میخوام، آقای مسعود به من پیام دادن، بعد ذهنشون و اون وسواس فکریشون ایشون رو به این سمت میکشونده که تمام این چیزها باید با الکل رفع بشه و همش مینوشیدن و مینوشیدن و هر بار که به دوستشون و به همراهشون، شخص همراهشون قول میدادن که دیگه نمینوشن، دیگه الکل رو میذارن کنار، ولی باز دوباره ادامه میدادن به همه این چیزها و تمام این اشتباهات و تمام این حوادث بد که براشون اتفاق افتاده پیامدش فقط نوشیدن الکل بوده. و در تمام این چیزها به این نتیجه رسیدن که ته جاده نوشیدن این چیزی نیست که یک اتفاق خارق‌العاده برای آدم بیفته تا آدم برسه به اون ته خط. برای ایشون تنها چیزی که براش ناراحت کننده بوده این که دیگه به خودش اعتماد نداشته و خودش رو باور نداشته و این موضوع موضوعی بوده که براش غیر قابل تحمل بوده، که از خودش سلب اعتماد کرده بوده و حتی به حرفهای خودش هم دیگه باور نداشته و همیشه میگفته دیگه از فردا نمی نوشم، ولی باز دوباره شروع میکرده. و ته خط ایشون و اون احساس عجز ایشون زمانی بوده که دیگه خودش رو باور نداشته.
So just to summarize, if I start drinking, whenever I did start drinking, if I would start drinking today, I have no idea when I would stop. So whatever experience I might have had, and I have had a lot of bad experiences with alcohol, all that knowledge doesn't save me. And I grew up, and I, while I was drinking, considering myself as, you know, confident, smart enough to survive. but all my smarts, all my good ideas didn't save me and were not strong enough to keep me from doing the same thing again and again.
اوکی. و میگن که به طور خلاصه اگه بخوان در مورد زندگیشون بگن، باز هم تاکید میکنن که اگر امروز اگر دوباره الکل نوشیدن، باز هیچ ایده ای نداشتن که بخوان اون رو ترک کنن و کنار بذارن. تمام اون تجربه های بدی که براشون اتفاق افتاده در کنار اون دانشی که داشتن، البته دانششون بر اساس نوشیدن الکل بوده و به ایشون این علم رو القا کرده که تو با اعتماد به نفسی، تو به اندازه کافی باهوشی، و یک دانش کاذب رو به ایشون القا کرده بوده که میگه تمام اینها نتونست من رو نجات بده. و حتی اگر علم امروز رو که دارم، باز هم اگر اهل نوشیدن بودم و به نوشیدن الکلم ادامه میدادم، باز هم اینها نمیتونستن زندگی من رو نجات بدن.
So when I came to AA, and I had no idea how to continue living my life, and I was really scared of living without the alcohol, I didn't know what I know now, but it immediately felt, immediately I felt there was hope, because in the beginning my ears were, on my head was so full of my own mess and my own stuff that I couldn't see clearly, but I saw hope in a lot of eyes and faces in the rooms of Alcoholics Anonymous.
و میگه که من هیچی در اون زمان نمیدونستم تا اینکه وارد AA شدم. باز هم در اون موقع من اصلا هیچ آرزو و هیچ امیدی نداشتم به ادامه زندگی بدون الکل. و اصلا فکر این رو نمی کردم که بتونم زندگی کنم و به زندگیم ادامه بدم که الکل ننوشم. ولی به سرعت این اتفاق برای من افتاد که یک آرزوی کوچیک در درون من اتفاق افتاد. اگرچه کله من پر بود، پر از به هم ریختگی، پر از بی‌نظمی و تمام وجودم پر بود از این بی‌نظمی ها و حتی چشم های من درست نمیتونست واقعیت ها رو ببینه. هیچی برام واضح نبود، ولی میدیدم اونجا چشم ها و صورت هایی هستن که پر از امیدن و من میتونم در کنار اونها ادامه بدم.
And so sitting in the rooms of AA, what I experienced was that I could relate to how people felt, and I could start to believe that this program could work for me as well.
تنها کاری که اونجا کردم در اون اتاقهای AA، در اون جلسات رفتم، نشستم و خودم رو ربط دادم، احساسات خودم رو ربط دادم به احساسات اون مردمی که اونجا نشستن و متوجه شدم و تونستم ببینم که من هم میتونم زندگیمو از نو شروع کنم و مطمئن بودم که یک اتفاق خاص در این مکان برای من اتفاق میفته.
Because without a spiritual experience, I would basically, it would be game over for me. And without a spiritual experience, I'm pretty sure alcohol would stay attractive to me against all logic. So what I needed was something that is more powerful to me than me. And it's also something I could communicate with. What I found for me in step two, that God or my higher power is not something I have to understand. It's good enough that I believe in a power that is present, that is good, which is very difficult for me to understand, and that God is everything. And so for me, it's very simple. If God is everything, I don't understand everything. And that's a big, big step for me in step two.
و اینکه از اینجا براشون این اتفاق افتاد که تجربه روحانی رو کسب کردن در قدم دوم و میگن اگه این تجربه روحانی برای من نبود، حالا اسمش خدا، نیروی برتر، اگه این تجربه نبود، هنوز که هنوزه برای من نوشیدن الکل جزء لذت بخش‌ترین و زیباترین چیزها توی زندگی بود. اما وجود خدا و حضور خدا یا یک نیروی برتر این زیبایی و این جذابیت رو از من گرفت که تمام زندگی من متحول شد در قدم دو و من متوجه شدم که اون خدایی که من رو مجبور کرده بودم که بشناسمش اون خدا نبود. الان برای من خدا همه چیزه و حتی من اون موقع این تشخیص رو نمیتونستم بدم، اینقدر منطقی نبودم که بتونم تشخیص بدم که همه چیز یعنی چی وقتی میگن خدا همه چیزه و بین منطق و احساس من فاصله زیاد بود، ولی تونستم بفهمم که خدا و نیروی برتر حضور داره و این حضور مثبت توی زندگی من، این حضور خوب توی زندگی من اوج زندگی من بود که من بتونم این بازی تقابل با الکل رو ببرم.
But I also had to see that millions of alcoholics have stayed sober since the starting of Alcoholics Anonymous. I have been to meetings. I've been blessed all around the world in many different continents. I had the chance to travel. I've been meetings like yours in languages that I didn't understand. I've been in English-speaking meetings everywhere. And I have heard and seen people who have come from very hopeless and desperate places. And the fact that we weren't able to do it alone, to stay sober, the fact that I was not able to save my life by myself, but we are able to do it together, for me, that is God.
بعد این شانس رو پیدا کردن که همچنان هوشیار بمونن از طریق جلسات AA، جلساتی رو که شرکت کردن حتی در قاره‌های مختلف، در کشورهای مختلف، حتی در جلساتی رفتن که زبانشون رو متوجه نمی‌شدن ولی حضور داشتن و شرکت کردن و در جایی رفتن که حتی امید در ایشون صفر بود، در جاهایی که هیچ امیدی به زنده موندن نبود ایشون پا گذاشتند و رفتند، چون که میدونست خودش به تنهایی قادر نخواهد بود که هوشیار بمونه و این جلسات تونستن زندگی ایشون رو سیو کنن و در امان بمونه از بیماری الکلیسم.
But just because I see it working, the program, just because I see it working in so many others. How do I know it will work for me? What I needed to do is take a leap of faith. I had to, you know, in step two, and it's something that is for me an ongoing task. I have to open the door. I have to step into the dark. And I heard someone say recently, taking step two, is opening the door and it's completely dark. And I hear a voice, and it just says jump. And it doesn't tell me I will be safe. It doesn't tell me what will happen. It doesn't tell me where I will land. It asks me to jump into the dark. I like to call it trusting the mystery. That is what step two for me is in principle all about.
و در قدم دوم متوجه شد که این یک روند ادامه داره، یک کاریه که همش با ادامه داره و باید نباید کنارش بذاره. تنها باید اجازه بده در رو باز کنه، وارد اون تاریکی بشه و تا اینکه بتونه خودش رو نجات بده. و در همین حین انگار یک صدا بهش میگفت که تو باید بپری داخل این تاریکی. و هیچکی بهش نگفت که بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچکی بهش نگفت که
به نظرم خانم سامیه پرد شدن بیرون. آقای سرژ، من شما رو کواست میکنم. بفرم. بهشون بگیم.
Dear Tenzing, she'll be right back.
No problem.
In the next situation. In the meanwhile, man, thank you so much. Your words are so beautiful.
Oh, thank you for having me.
من ما صبر کنیم تا ایشون برگردن دیگه.
آره یک دقیقه الان میاد. شده عجلت
بید. She'll be right back, my friend.
No problem.
Your calmness is contagious, by the way. She's back.
Hi. Do you want me to continue or were you still translating?
She'll be right with you. شما میوتید خون.
Yes, I'm translating you. Sorry to interrupt. I was disconnected. Okay, و در اینجا بود که در قدم دو قدم گذاشتن و پریدن توی اون تاریکی، در صورتی که نمیدونستن بعد اون تاریکی چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط به یک چیز اعتماد داشتن، اینکه قدم به مسیری گذاشتن که رازگونه بود و تنها کسی میتونست به ایشون کمک کنه که همون نیروی برترش بود. Yes, please continue.
Thank you so much. Someone told me that faith is the courage to take action to change, trusting it will restore me to sanity. Change what? I wondered. The program of Alcoholics Anonymous asks me to change my thoughts and my actions.
و اینکه انگار یه نفر بهشون میگفت که اون سرنوشت و تقدیر تو تغییر خواهد کرد و همیشه از این بابت براشون در عجب بود و سوال بود که چجوری میشه جنون رو تغییر داد، چجوری میشه دیوانگی رو تغییر داد. و در اینجا بود که AA بهشون یاد داد که اول باید تفکرش رو عوض کنه، تفکرش رو تغییر بده تا بتونه سرنوشتش رو تغییر بده.
When I'm scared I'm not doing it right, or the way I'm putting myself into the world is won't be accepted, I learned here in Alcoholics Anonymous that I don't need to fight the fear with speed. I don't need to rush. I can take one action at a time and crack the door open.
و ترس این رو داشتن که آیا کارهایی رو که انجام میدن صحیح خواهد بود یا نه و آیا کارهایی رو که انجام میدن اصلا برای جهان قابل قبول هست یا نه، آیا مردم ایشون رو تعریف خواهند کرد قابل قبول برای مردم جهان هست یا نه. تنها چیزی رو که در قدم دوم یاد گرفتن این بود که نیازی نداره عجله کنه، نیازی نداره سرعت بگیره، نیازی نداره عجولانه فکر کنه و تصمیم بگیره. تنها کاری که باید میکرد در هوشیاری و سلامتی رو باید باز نگه میداشت.
But I must remember willingness without action remains fantasy. And so at the end of step two, I came to the point where I wondered, what can God give me? And the two main things that I think every day I get from God is strength and direction. And strength can look like something simple, like calling a friend and hearing an encouragement. And direction And direction can be simply doing a thing that I don't want to do.
A very beautiful sentence that you told. Willingness without action would be remain fantasy. Nice sentence. ایشون میگن که اینو دریافت کردن توی زندگی که تمایل بدون عمل همچنان یک فکر و یک ایده فانتزی باقی خواهد. یعنی اینکه شما تمایل داشته باشی ولی اقدامی نکنی انگار هیچ کاری انجام ندادی. و همش این سوال از خودش میپرسیده که چجوری خدا میتونه به من بده، چجوری میتونه به من کمک کنه. و تمام این چیزهایی که در سرش بوده در دو تا کلمه خلاصه شده و خدا بهش داده. یکی این که قدرت بوده و دومیش جهت بوده. میگه خیلی هم سخت نیستم. قدرت یعنی به سادگی شما زنگ بزنین به دوستای همدردتون، بهشون بگین و ازشون بشنوین و با بهشون امید بدید، تشویقشون کنین و از طرفی شما هم تشویق بشین. این یعنی توانایی، این یعنی قدرت. و جهت که دایرکشن هست یعنی اینکه شما کارهایی رو که نباید انجام بدید انجام ندید. این دوتا راحت ترین کاری هست که ما میتونیم برای خودمون انجام بدیم. You are mute.
Hi, thank you. I was muted. How much time do I have left?
About 25 minutes.
Oh, okay. So, I've taken the steps as they are described in the Big Book of Alcoholics Anonymous a few times. I'm now at a point where my sponsor encourages me that I continuously work step 10, 11, and 12. And it makes sense to me that although the steps are, you know, from 1 to 12, that from the beginning we can practice a daily program, and that includes practicing step 11 and as part of that doing a daily inventory.
و همیشه راهنمای ایشون رو تشویق کردند که 12 قدمی که گفته شده در کتاب بیگ بوک یا همون کتاب مادر، اینه که این 12 قدم ادامه دارن، پشت همن و زمانی شما میتونین از این 12 قدم بهره ببرید اینه که اونها رو بیاری توی زندگی روزانه خودت و هر روز اینها رو تمرین کنی و عمل کنی. و مهمترین قسمت عمل کردن به قدم 11 که همیشه و همه جا در کل روز باید همراه شما باشه به طور مداوم.
So for me, that daily inventory as part of my daily program is really important. It is my spiritual maintenance, because my defense against going back to drinking or acting out in any other way is strengthened by practicing honesty when I review my day. So basically, I, on a daily basis, look at my behavior and I look at whether I was resentful, selfish, dishonest, and so on.
و تنها دفاع ایشون در مقابل الکل اینه که باید قوی بمونه و اون قوی موندن لازمش اینه که صادق باشه. اساسی ترینش همون صداقته که باید روزانه توی زندگیش داشته باشه و همچنین نگاه کنه، بررسی کنه اخلاقش رو و رفتارش رو، ببینه در طول روز کجا ناصادق بوده، کجا خودخواه بوده و کجا رنجیده خاطر بوده. اینها همه رو باید روزانه مورد بررسی قرار بگیره، چون سپر دفاعی ایشون در مقابل الکل نوشیدن همین چیز هست.
And trust me, I'm not a saint. Almost six years after the last time I had a drink, every day there's something that can come up, a resentment, I notice I'm selfish or arrogant, or there's something I need to tell someone, because if I keep things secret, it can be dangerous for me.
و میگه که به من اعتماد کنین، به این گفته های من اطمینان حاصل کنید که از بعد از، یعنی از 6 ساله که بعد از نوشیدنش داره این کارها، بعد از هوشیاریش داره این کارها رو انجام میده و در طول روز میگه بسنجید، ببینید که کجا رنجیده خاطر شدید، کجا خشمگین شدید، کجا عصبانی شدید و هرگز هیچ چیزی رو نگفته پیش خودتون نگه ندارید. حتما باید در میون بذاریم، چون این نگفتن ها بسیار خطرناکه برای هوشیار موندن.
So the point of the inventory as a daily practice for me, first of all, it's a helpful preparation for the fourth step, which is the big inventory. In principle, what it helps me to do is to show me how my thinking is quite twisted. So for a long time, and still today sometimes, I think that the actions of other people are the reason for my discomfort. It's very easy for me to blame and to find the fault for my negative experience in the action of other people. What I had to come to learn, and that's what the inventory is a great tool for me, is to realize that it is me that is producing whatever I'm feeling, especially bad feelings.
و یک اصل مهم که برای ایشون اتفاق افتاده این که در طول روز باید تمام این کارها، مخصوصا قدم 11 یا 4 قدم اول رو انجام بده، اینه که به این نتیجه رسیده که افکار اون و نوع تفکرش بسیار پیچیده است و همیشه اعمال و رفتار دیگران باعث ناراحتی ایشون میشه و میگه ما بر اساس رفتارهای دیگران به راحتی میتونیم احساس ناراحتی، احساس جنگ و احساس خشم داشته باشیم و حتی باهاشون به جنگ بپردازیم، ولی تنها چیزی در این وسط باید یاد بگیری اینه که آنچه را که تو ذهن ما میگذره نباید عملیشون کنیم. عملی کردن افکارمون بسیار خطرناکه و ما باید یاد بگیریم که هر فکری نباید وارد حیطه عمل بشه. این یکی از تجاربی بوده که ایشون توی AA و در کتاب بیگ بود به دست آورده.
So I think that's why we call it a fact-finding mission, the inventory process, because it helps me to actually look at what has happened and then to see how my interpretation of what has happened affects how I'm feeling. That's why I think it was important for me to find out that the alcohol was only a symptom, but my true problem is my selfishness and my self-centeredness. The inventory helps me to show me how selfish and how self-centered I am in many ways that I didn't know. It's important that I don't go into what we call morbid reflection and, you know, I can be very prideful on the one hand, but I can also do the opposite, and we call it pride in reverse. So I can put myself down, but it's the same thing. It's the same selfishness and the same self-centeredness than if I think I'm the best or if I think I'm the worst. But nevertheless, the process, the inventory, it helps to reveal all of that. But it's also important for me to remember that with all this work I do, the self-inspection and, you know, the honesty and discussing it with other people in AA, all of that, it's just part of the process. But racing through the steps or even the inventory itself, it doesn't solve my problem. And my problem is that I'm an alcoholic and I'm very self-centered and selfish. What solves my problem is God.
Yeah, that's right. و تمام این چیزهایی رو که ایشون کسب کردن و میتونیم کسب کنیم، تجربهشون رو، اینه که تراز داشته باشیم از خودمون و نگاه کنیم که چه اتفاقاتی افتاده و تعبیر ما از اون اتفاق چی بوده. چون تعبیرهای ما هست که تأثیر میذاره روی احساسات ما. و در تمام این چیزها ما باید دنبال یک نشانه باشیم که همون تراز رو که مینویسیم و این رو بدونیم که ما آدمهای خودمحور و خودخواهی هستیم. و این خودخواهی و خودمحوری ما اگر فعال بشه ما رو به بدترین آدم تبدیل میکنه و اگر روش کنترل داشته باشیم و روش کار کنیم ما میتونیم بهترین آدم باشیم. تنها چیزی رو که باید به خاطر بسپاریم اینه که ما خودمون باید خودمون نمیتونیم ارزیابی کنیم وقتی تراز رو مینویسیم. حتما باید در حال مشورت با یکی دیگه از اعضای AA باشیم تا بتونیم در مورد اون خودمحوری و خودخواهیه کارهای درستی رو در جهت درست انجام بدیم. و ما به تنهایی نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم چون یک مشکل بزرگ وجود داره و اون بیماری الکلیسمه. ما با نوشتن تراز باز هم مشکلات ما حل نمیشه. در نهایت خدا هست و نیروی برتر هست که به ما کمک میکنه اون نقص ها و اون مشکلات ما حل بشه.
So finally this brings me to step 3. And the purpose of step 3. I heard recently that there's 3 main parts to step 3. One is that I move on with step 4 to 9. The second one is, and it's all part of the bigger surrender, but the second one is to come to terms with what is not my business. And the third part is to concentrate on what is my business. So the first part, to continue, and the big book, which is a great set of instructions for all the steps, asks me to move on swiftly after I've taken the third step. And my sponsor has asked me recently whether I have done all my amends, which is the thing we do in step 9, to right our wrongs. And after almost 6 years of sobriety, I've done a lot of amends, but I have not done them all. So I've never fully completed step 9. And as such, I haven't had that spiritual experience. So for me, it's really important to do my step work on a daily basis and to work toward finishing all my amends. Every single one of them, the ones I don't want to do, the ones I forget and then I remember, the big ones, the small ones, everything, every harm I have done to another person, to try and make everything right.
و در مورد قدم سوم سه تا مورد مهم، سه تا دلیل مهم برای ایشون وجود داره. اینکه اولینش اینه که میگه باید ادامه داد، یعنی سریع بعد از قدم سوم باید قدم 4 تا 9 رو ادامه دار و پشتبند قدم 3 کار کرد. دلیل دوم میگه باید پیدا کنی تمام چیزهایی رو که به ما ربطی نداره و در حیطه افکار ما نیست، اونها رو پیدا کنیم. و مورد سوم باید در مورد چیزهایی که به ما ربط داره فکر کنیم و تمرکز داشته باشیم. که میگه تمام اینها عملکردش رو قدم به قدم توی کتاب بیگ بورد گفته و ما باید از روی این قدم‌ها کار کنیم. و میگه تنها چیزی که برای من مشکل بوده اون قدم 9 که هنوز نتونستم کاملا تمومش کنم، که باز هم راهنمام همش میگه باید بری انجامش بدی، اینکه از ریز و درشت کارهایی رو که انجام دادیم، از ریز و درشت خسارتهایی که ما انجام دادیم باید در موردشون بنویسیم، فکر کنیم و آگاهی کسب کنیم و در جهت جبران اونها باید قدم برداریم. که میگه یکی از سخت‌ترین قدم‌ها برای ایشون همین قدم 9 بوده و میگه من تمام توصیه‌ام به همه اینه که قدم 9 رو 8 و 9 رو دقیق انجام بدن.
So for parts 2 and 3 of step 3, the daily surrender, it's really helpful for me to have a daily program, to have a sponsor, to have fellows to call, to, you know, just to share, also in meetings, to stay accountable to my actions. But the part 2, to, you know, to really stay in my side of the street and to not interfere with things that are not my business, is hard for me because I want to get involved with everything. And I usually have a great opinion and how everything can be done better at home, at work. But what is not my business, and to keep my nose out of it, is mainly what other people do and is mainly what other people think, especially of me. It goes on, you know, as what I think my status should be in society or my career, how much money I should have and so on. All of that is not my business. And to leave that to God is a big part of step 3 for me.
و قدم دوم دلیل دوم در قدم سوم برای ایشون اینه که به تمام اموراتی که رفت نداره به ایشون باید بکشه کنار و میگه این رو باید توی برنامه روزانه‌مون بذاریم. ما مسئول رفتار و کردار خودمون هستیم. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که چه کسی چی کار کنه، چون همیشه وقتی الکلی بودیم فکر میکردیم که همه چیز به ما تعلق داره، باید در همه چیز دخالت کنیم چون ما نیروی برتریم و فکر ما بهترین و بزرگترین فکره. اما این چیزها نیست. مردم دوست دارن هر جور فکر کنن، هر جور رفتار کنن. این وظیفه ما نیست که در کار دیگران دخالت کنیم. اینها رو باید به خدا بسپاریم. و از طرف این که در قدم سوم و دلیل دومی رو که برای خودشون مشخص کردن، میگه باید با راهنما و رهجو و دیگر افراد AA در تماس باشی و نظرهات رو شیر کنی، در مورد تجربیاتت صحبت کنی و بفهمی توی زندگی چه چیزهایی به تو ربط نداره. چیزهایی مثل حقوق مردم، چند ساعت کار میکنن، کجا زندگی میکنن، چجوری فکر میکنن، اینها هیچ کدوم جزء مسئولیتهای ما نیست و به ما ربطی نداره. ما باید سرمون به زندگی خودمون باشه و به کردار و افکار خودمون توجه داشته باشیم.
Because God will do for me what I cannot do for myself. He will keep me sober. And God will take care of me. But on the other hand, God won't do for me what I can do for myself. So what is my business? I have to, every day, have a conversation with God. You know, to see what the task at hand is. What is the thing I can focus on? How can I be useful and helpful in AA, with my family, and at work?
و میگه باید همه اینها رو به خدا بسپاریم، چون که خدا قادر کارهایی رو انجام بده که ما خودمون قادر نیستیم انجام بدیم و خدا نمیخواد کاری انجام بشه حتی اگر ما قادرش باشیم، قادر به انجامش باشیم، ولی اون کار اتفاق نخواهد افتاد. خب پس اینجا تنها کاری که باید کرد اینه که من به خدا بسپارم و مطمئنم که خدا بهترین ها رو برای من سر راه من میذاره. و هر صبح که از خواب پا میشم یک مکالمه با خدا دارم و این که میگم تو به من افکار من جهت بده، تو مسیر رو برای من روشن کن و تو من رو در جایی قرار بده که بتونم مفید و سازنده و سودمند باشم، حالا چه در AA، چه در محیط کار، چه در محیط خانواده.
The world is full of beautiful prayers. I also heard somebody say everything we do can be a prayer, not just the words we speak. My sponsor gave me a wonderful prayer. He suggested whenever I'm in a meeting of AA to say, to God help me to be cheerful and kind, clear and honest and useful and helpful. And for me, that's something I can say in every moment of my life. It's on top of that, it's also been helpful to me to meet all kinds of people with all kinds of relationships to their higher power. And that nobody tells me I have to, how my relationship with God has to look like, and that I'm telling no one how it should look like for them. And I heard somebody once say that the relationship with God is like any other relationship. It's better if I communicate more. So I appreciate the prayers in the big book a lot, and I use them on a daily basis. But I also try to talk to God like a friend, and to deepen the relationship on an intimate level.
و نقطه نظر ایشون اینه که دعاهای همه میتونه قشنگ باشه و هر دعایی که وجود داره قشنگی خاص خودش رو داره و هر کسی میتونه با زبان خودش با خدای خودش به دعا بپردازه و حتما تنها دعا کردن در کلمات نیست، حتی کارهای ما و رفتارهای ما نشانه هایی میتونه داشته باشه از خدا و اینکه خدا داره به ما کمک میکنه که ما صادقانه، آشکارا و سودمند به کمک دیگران بپردازیم و این اعمال ما هست که حتی خودشون نشانه های از دعاهای مثبته و هر کسی با خدای خودش به نوعی رابطه داره و میگه برای من مهم نیست که بدونم بقیه چجوری ارتباط برقرار میکنن و حتی خودم هم دوست ندارم بگم که رابطه من با خدا چجوریه، ولی تنها چیزی رو که میتونم بگم اینه که من با خدا مثل یک دوست صحبت میکنم و مثل یک دوست ارتباط برقرار میکنم و به این نتیجه رسیدم که هرچی رابطه عمیق‌تر باشه دستیابی ماها بیشتر خواهد و این رو باید توی تمام روزمون و به طور روزانه جز برنامه های روزانمون قرار بدیم، چون رابطه عمیق‌تر منجر به سودمندی و یاری دهندگی ما میشه.
Because AA, for me, it's not the meetings. It's not even the book. It's a relationship with all of you. We meet here. It's a relationship with my sponsor, with my sponsees, with people I meet in the rooms. It's a relationship with a higher power. And it's, I think, my responsibility every day to work on my honesty. That sounds silly. It's just to be honest, not to work on my honesty. And to go through the process. And, you know, I came to AA to save myself, but I'm staying in AA to help others. The whole point is not that I, you know, the promise in the second step is that I'm returned to sanity. What does sanity look like? First of all, it's I'm not drinking. Secondly, I can experience peace of mind, which is a miracle for me. And I can learn to focus on what is important right in front of me and not run from one thing to the next. I can be effective, efficient, and harmonious. But most of all, I can share it with others. I can help. I can be present to people who are suffering in AA, but also to my family. It's really important how my life looks at a, you know, in every aspect. It's really important that I'm not only trying to do well here in AA, but that I apply the principles of humility, honesty, and love at home, at work, with all the people that I meet.
و ایشون میگه که AA تنها برای من به معنی جلسه یا کتاب نیست. AA یعنی تمام شماها. AA یعنی راهنما. AA یعنی که نیروی برتر و ارتباط با همه اینها به معنی AA برای من. و تنها کاری که من میتونم انجام بدم و یاد گرفتم در AA این که با خودم در صلح باشم و بتونم در مقابل اون جنونم کاری بکنم. جنون من همون نوشیدن الکله و مسئولیت روزانه من اینه که باید روی صداقتم کار کنم، نه اینکه روی صداقت کار کنم، باید صادق باشم، باید مفید باشم و تمام این کارها که از نیروی برتر ما صورت میگیره که ما به تنهایی خودمون نمیتونیم انجامش بدیم اینه که ما در مغزمون، در فکرمون به صلح برسیم و این خودش یک معجزه است برای زندگی من که بتونم تاثیرگذار باشم، بتونم به کسی کمک کنم. به کسی منظورش اینه که یعنی به دوستان همدردم کمک کنم، اونهایی که در عذاب و درد هستن و باید به تمام جوانب زندگیم رسیدگی کنم و تمام جوانبی رو که تا حالا نمیدیدم الان ببینم و همه اینها مستلزم اینه که من در ارتباط باشم با نیروی برترم و با بقیه افراد ای.
And I think that's all I have. I thank you very much. I'm very grateful that you asked me to come here, and I hope you're having a great day.
Thank you. We are glad to hear you, and also we are interested in sharing your experiences, and we are thankful to accept our invitation. And also, I hope that you face the best things in your life. Thank you very much.